الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در ذیل این بحث غنی و فقیر شرعی مرحوم سید فرمود کدا لا یجوز لمن کان ذا صنعت او کسب یحصل منها مقدار معونته، کسی که دارای حرفه است، صنعتی است، کاری است که از این کار میتواند از این کار درآمد از درآمد کار معونه خود را تأمین می کند و فعلا هم مشغول به این کار هست، این هم فقیر نیست و مشغول روایات محترف و امثال اونها هست که زکات بر اون حلال نیست اگر معونه سالش از این شغل تأمین می شود. بعد در ذهن می فرماید و الاحوط عدم و اخذ القادر علی الاکتساب، عدم و اخذ القادر علی الاکتساب اذا لم یفعل تکاسلا. عرض کردیم این جهت چهارم از بحث. در اینجا شما متعرض این بحث معروف میشه، اختلاف شده است میان صاحب جواهر و دیگران. اگر کسی قادر بر اکتساب و قادر بر عمل باشد ولی عمدن و تکاسلن و از روی تنبلی کار نکند، فرض کنید دارای صنعت پزشکی است، دارای صنعت معماری است، دارای صنعتی حرفه‌ای از حرفه هاست ولی عملا نرود کار کند، آیا این میتواند تا وقتی که کار نکرده است و مشتغل به اون کار نیست زکات بگیرد به عنوانی که خب بالفعل مالی ندارد در دست یا نه؟ یعنی همون ذو صنعه که قبلا گفته شد اگر بالفعل مشتغل باشد فقیر نیست، اگر مشتغل نشد تکاسلا تنبلی، نه اینکه نتوانست اشتغالی پیدا کنه، اگر نتوانست شغلی نبود برای او قطعا او فقیر است، ولی اگر توانست ولی عمدن این کار رو نکرد، تنبلی کرد، ترک کرد شغل را، آیا این فقیر است یا نیست؟ ظاهر کلمات خیلی از برخی از اصحاب به تعبیر مرحوم اردبیلی که شاید همه اصحاب صریح اصحاب این است که این فقیر نیست چون دارای صنعت است، چون این قدرت را دارد، این تمکن را دارد، این دیگه فقیر نیست و لا یحل له الزکات. مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگران از محشین بر همین متن عروه قائل شدن نه این هم فقیر است و تا وقتی که مشتغل به کار نیست، گرچه عمدن و اختیارا و از روی تنبلی ترک کرده است کار را، این هم مشمول می شود زکات را به او داد و یحل له الزکات. مرحوم سید هم در اینجا احتیاط کرده است که انه مسئله مشتبه بود است پیش ایشون، شبهناک بود است و الاحوط عدم و اخذ القادر علی الاکتساب، احتیاط وجوبی کرده است که این شخص احتیاطش اینه که لا یحل له الزکات. محشین بر عروه هم از بزرگان معمولا دو نوع حاشیه دارن، برخی که حرف قدما را قبول دارن، اونی که مشهور است یا به تعبیر مرحوم اردبیلی، محقق اردبیلی، صریح اصحاب است، گفتن بل الاقوا نه الاحوط. برخی هم که نظر صاحب جواهر را قبول کردن گفتن بل یجوزو، اینکه این احتیاط مثلا الاحوط الاولا، احتیاط استحبابی باستی باشه نه وجوبی. هر دو نوع تعلیق و تحشیه بر متن هم اینجا از کلمات متأخرین موجود است. منشأ این بحث دو چیز است، در حقیقت استدلال شده است بر مدعای مشهور قدما به دو دلیل. یکی اینکه فقیر اینجا صادق نیست، به این استدلال شده است. یکی هم به برخی از روایات، استظهار از برخی از روایات که این چنین شخصی هم لا تحل له الزکات. دلیل اول این است که گفته شده است که این عنوان فقیر بر اینجا همچنین مسکین بر این شخص صادق نیست، چون این قادر است بر که کار کند و حرفه دارد، صنعتی دارد. این شبیه کسی است که مالی دارد در جایی، ولی خود نمیرد مال خودش را بگیرد. دینی مثلا بر کسی دارد به اندازه معونش هم هست، نمیره این دین رو شو بگیره. این عرفن گفته نمیشه حالا فقیر رو، چون بالفعل در دستش چیزی نیست، ولی به راحتی میتونه بره دینش رو بگیره، از بانک بر حسابش برداره، خیلی خوب بشینه تو خونه بگه من فقیرم. مخصوصا اگر ابتداعا این صنعت رو داشته باشد، مثلا مشغول بوده مغازه ای داره، بعد در مغازه رو ببنده بیاد بشینه تو خونه بگه من فقیرم، اینجور شخصی عرفا بهش گفته نمیشه فقیر. و به عبارت اخرى کسی که اون صنعت و هنری که اون حرفه‌ای که این حرفه بالفعل در او هستش، فقط به کارگیری اعمال میخواد، اشغال میخواد، این هستش این حرفه. این حرفه خودش میشه مثل سرمایه، مثل مال. عرفا این در حقیقت ماله و گفته نمیشه به این جن آدمی انه فقیره. مخصوصا از کلم ارقب مشتغل باشه، کارمنده، حالا عمدن نمیره سر کار میشینه، این گفته نمیشه بشه فقیره. عرفاً این داشتن این صنعت یا حرفه یا کار، کاری که هر زمان میتونه بره ازش برداشت کنه، این مثل خود سرمایه و مال و ملک داشتنه. عرفاً گفته میشه این لیس فقیره، عیبی نداره این سرمایه. عرفاً این توسعه در باب فقر و غنا که مفاهیم نسبی است، همونجور که عرض کردیم، صادقه، ملحوظ شده. چرا؟ اگر اون صنعت، صنعتی که این آقا مثلا قادره برش، یک صنعتی است که لایق به حالش نیست. پس کنید یه نوع کاری بلده که این کار با شأن فعلی این اصلا نمی سازه، برای حمالی کنه مثلا، یا آدم محترم ایست اونجا شاید صدق نکنه عنوان، صدق کنه عنوان فقیر. یا اگر جایی، صنعتی که فعلا این صنعت را نداره، باستی بره یاد بگیره، بره تحصیل کنه تا بتونه مثلا بشه هنرمند یا بشه دکتر و پزشک، مقدمات بعیده داره، بالقوه بله قادره بره 6 سال 7 سال 10 سال درس بخونه، باید بشه پزشک درآمد داشته باشه، ولی تا وقتی که اون مقدمات بعیده انجام نشده این فقیره. اونجا هم همینجور. یا مشغول به یک عمل دیگری است که اون عمل برش لازم باشد شرعن یا عرفن، و مشغول به اونه به جهت او، مثل تحصیل علم. کسی میدونه برای یک کار دیگه، ولی فعلا مشغول تحصیل علم، حالا هر علمی، شاگرد دانشگاه است، شاگرد حوزه است، و این برش امر لازمی است، یا شرعن لازمه یا عرفن برش لازمه، شأنش اینه که این تحصیل این علم بکنه. این هم همونجور، اینجور موارد درسته، گفته نمیشه این فقیر نیست، فقیره فعلا که مشغول این کاره، این کاریست که مانع از اون شغل کسبه و صنعته و حرفه است، حرفه سود آوره. اینجور موارد بله میشه این رو استثناء کرد. شاید علت این اختلاف میان صاحب جواهر و خود مرحوم زید که در اینجا احوت گفته و دیگران، نظر به این مصادیق از این قبیله. ولی فرض بشه کسی هیچ کدوم از این موانع رو نداره، اون صنعت و حرفه هم لائق به حالشه، بالفعل اون صنعت رو داره، عمدن تکاسلن و جهت تنبلی مخصوصا اینکه تا حالا مشغول بوده و تخت جهاز بخصر مطلب میشه میبنده میشه تبونه به من شدم فقیر. اینجا عرفن واقعا فقیر نیست، صدق فقیر بر اون نخواهد. خیلی خوب، بالاخره همونقدر که بلده که درآمد از همون مقداری که بلده در میاد در اونش باز فقیر نیست، اگه در نمیاد نه با همون اندازه فقیر هم دوی گذر مقدار بنابراین میشه اینجوری یه نوع تصالحی بین طرفین ایجاد کرد که اونایی که قائل به عدم صدق فقر در ذیل که مهم ذیلشه آمده همه اون عناوین رو معیارش بیان کرده که لا یحل له ان یاخذها وهو یقدر على ان یکف نفسه عنها. میخواد بگه کسی که بالفعل متمکنه قادره که زکات نخوره از مورد دیگری معونه خودش رو تأمین کنه و این در متناول دستشه در حقیقت، قدرت عرفی داره، قدرت خارجی داره، نه قدرت عقلی که همه جا هست. این معیاره، این همون غناست. حالا چه مال بالفعل داشته باشه تو خونه، چه تو مغازه است سرمایه داشته باشه، یا بتونه این سرمایه رو بره از جایی برداره، از مباحات اولیه بردارم جور که مثال زدی، یا صنعتی داره بتونه تو مغازش باز کنه از صنعتش که خودش یک سرمایه است استفاده کنه و از درآمدش خرج کنه بر زندگیش. این ذیمرت سوی و محترف و قوی و اینا همش برمیگرده به همین عنوان واحد که امام در ذیل فرموده. پس معیار همین تمکن عرفی فعلی است که عرض کردیم. این تمکن فعلی اخذ شده در همون مفهوم غنا و فقر. کسی که این تمکن بالفعل قریب الوقوع رو بگه حرکت کنه تا این رو تحصیل کنه داشته باشه، این غنی است، لیس فقیره. و این معیاره. و کسی که نه تقیه اگه باشه اینا همه رو با هم ذکر نمی کنه، محترف و بعدم تعلیل و حالا میاد، اونا میاد، اونا در مقابل این خواهد آمد. تقیه که اینجوری حمله بر تقیه که نمیشه که روایت رو بدون معارض، باز معارضش رو ببینیم جایی که معارض داشته باشه میشه، اونم لسان جوری باشه که بشه حمله بر تقیه کرد. بنابراین این روایت هم بهتر از روایت اوله از دو جهت. یکی اینکه اون ضابطه رو هم بیان کرده در ذیل و برگردونده کل این دو سه عنوان را که این روایت در اونجا دو تا عنوان آمده بود، اینجا سه تا آمده، غنی و ذیمرت سوی و محترف و قوی و لال قوی، چهار تا عنوان آمده. این عناوین امام در مقام جواب همین گفته به زراره که اینا موضوعیت نداره، معیار همین تمکن بالفعل قریب من الوقوع که عرض کردی، این معیاره که این در همه اینجا یکیه، در همه اینا به نحوی هست، یکی به جهت احتراف بالفعلشه، یکی به جهت احترافیست که میتونه بره به احتراف بالفعل باز کنه چون ذیمرتن سویه، یکی به جهت اینکه سرمایه داره میتونه از سرمایهش بخوره، خب بنابراین معونه سالش هم داره، در پولی که داره معنی داره نداره که برای از زکات بخوره، یکف و نفسه و انها. بنابراین این روایت هم دلالتش دلالت خوبیه، ولی خب این دلالت به همون شکله که اونجا عرض کردیم، یعنی باز این یقدر را به معنای لغوی عامی که با قدرت عقلیس هم نکنیم، و الا همه هر فقیر یقدر حالا ان یکف نفسه و عربا جون بکنه مثلا یه صنعت ریاد بگیره تا بتونه چیز کنه، این قطعا واجب نیست. مقصود از این قدرت یقدر ان یکف مقصود با تعبیر به یکف یعنی دست بکشه، دستش اینجا بکشه از اونجا بخوره، که همون قدرت بالفعل خارجیه که عرض کردیم، قدرت عرفیه به همون معنایی که گفته شد. این معیار سلبن و ایجابن، نفیان و اثباتن داره. این هم یه روایت. یه روایت دیگری هم اون شعن هم بازم همین جور، اون هم در حقیقت قدرت نیست، عرفن کسی برای حمالی کنه مثلا که شعنش نیست، برای یه کاری کنه که خیلی پست وضعیه برای او، اون هم عدم قدرت عرفی در اونجا هم هست. باز یکی از روایات، روایات ابوالبختریه که خود ابوالبختری وهب ابن وهب معروف کذاب دیگه، اگه ایشون نبود تو سند شاید سندش درست بود. این روایت هم هست که در وسایل از قرب الاسناد نقل میکنه، عن جعفر عن ابی علیه السلام عن علی علیه السلام انه کان یقول، نسبت میده به امیرالمؤمنین این جمله را که اهل سنت نسبت میدن به پیامبر، اینجا نسبت داده شده در قرب الاسناد به امیر المؤمنین، انه قال کان یقول لا تحل الصدقه للغنی ولا لذی مره سوی. ولی خب این روایت از سند عرض کردیم، این ابوالبختری اون وهب ابن وهب معروف به کذب، کان کذابا یضع الحدیث. ولی اصل این جمله را که لا تحل الصدقه للغنی ولا لذی مره سوی در هم روایت عامه از پیامبر آمده هم در این دوستا از روایات خاصه دیدید آمده. شاید اگه انسان رجوع کنه به مجموع آنچه که عامه نقل کردن، آنچه که این دوستا روایاتی که در نزد ما آمده، حالا چه از امیرالمومنین در این یکی چه از امام صادق، بعید نیست انسان اطمینان کنه که این تعبیر واردیه از معصوم بالاخره صادر شده یا پیامبر یا امیرالمومنین، که اینجا نسبت داده به امیرالمومنین در این روایت قرب الاسناد، و بالاخره یک تعبیر معروفی بوده در باب صدقات و در باب زکات، مصرف صدقات، که لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مره سوی، که خود این تعبیر از تعبیرات بلیغ و رفیعیه. انسان ممکنه مطمئن بشه به صدور این از معصوم، حالا یا امیرالمومنین یا پیامبر. و اینکه بالاخره وجوب حرمت اخذ زکات مخصوص به غنیه، به اون معنی که بالفعل در دستش کسی پولی باشه، ملکی باشه، ما درهم و دیناری داشته باشه، نیست. اما از اونه، اون دیگری همون غنیه عرفیه که اینها هم غنیه، و اون معصومی که این تعبیر کرده خواسته این تنبه رو بده. در مقابل این چند تا روایت هست که بهش استدلال شده بر عکس این، که تنها غنی است که غنیه، مثلا کسی که یملک بالفعل. این روایت ها وقت تمام شد، ظاهرا بذاریم برای روز آینده. صلی الله علیه و آله.